ارتباط بیشتری داشته باشید. امروز یکی از اعیاد بزرگ ما مسلمانان هست، عید فطر. بعد از یک ماه بندگی و عبادت و اعمال حسنه‌ای که در این ماه انجام دادیم و درهای رحمت خداوند بر روی ما گشوده بود، رسیدیم به این روز و انشاءالله که خداوند قلم عفو بکشه بر اعمال حالا گاهی وقتا خطای ما، و امیدوار هستیم که باستا به این عبادت ما در زندگیمون ساری و جاری باشه تا انشاءالله برسیم به رمضان سال آینده و خدا کنه که بتونیم حفظش بکنیم و این بازتاب رو داشته باشیم.
بازتاب، کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به همراهان خوب بازتاب. برای شنیدن این برنامه از اداره کل برنامه‌های سیاسی خوش آمدید. این هفته بازتاب رو اختصاص دادیم به سیره امام خمینی رحمت الله علیه، بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ. ایام ارتحال ایشون است و سال روز واقعی 15 خرداد که هر دو رو تسلیت عرض میکنم به شما مخاطبان. و در بازتاب این هفته با آقای دکتر سید محمد حسینی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاد دانشگاه همراه هستیم. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و گرامی. ایام ارتحال امام و 15 خرداد رو تسلیت عرض میکنم و گرامی میداریم 30 سالگرد زعامت و رهبری مقام معظم رهبر.
خیلی متشکرم. اگر موافق باشید همکاران من در یک دقیقه حضرت عالی رو معرفی کردن به مخاطبان رادیو فرهنگ، این بخش رو بشنویم، برگردیم، بعد هم من سوالاتم رو از شما خواهم پرسید. بفرمایید.
سید محمد حسینی، متولد 1340 در شهر رفسنجان، دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و تبلیغ و دکترای رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی از دانشگاه تهران است. دکتر حسینی در کارنامه اجرایی خود سوابقی چون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت دهم، قائم مقام وزیر علوم، رئیس دانشگاه پیام نور کشور، معاون سازمان صدا و سیما، نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسلامی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی در کنیا، مشاور رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره انتشارات سروش، رئیس هیئت مدیره انتشارات علمی و فرهنگی و عضو هیئت امنای چندین دانشگاه را دارد. از جمله سوابق علمی دکتر حسینی هم می توان به تألیف 6 با عنوان‌های فرهنگ لغات و اصلاحات فقهی، نگرشی اجتماعی به کعبه و حج، تأثیر دعا بر معرفت، تحلیل فقهی و حقوقی عملیات فریبکارانه، شوراهای حل اختلاف، مبانی فقهی عملیات تلافی جویانه و ده‌ها مقاله علمی و شرکت در کنفرانس‌های متعدد در داخل و خارج از کشور اشت. وی اکنون عضو هیئت علمی دانشکده الهیات دانشگاه تهران، دبیر کل کانون دانشگاهیان ایران اسلامی، رئیس هیئت مدیره کتابخانه و موزه ملی ملک و رئیس هیئت امنای دانشگاه اشرفیه اصفهانی است.
در اندیشه امام راحل عظیم الشان رحمت الله علیه، فرهنگ از گستره عمیقی برخورداره که در حوزه اون همه رفتارها و نگرشها تعریف میشن. اگرچه فرهنگ در اصطلاح خود به مجموعه سنن و آداب و رسوم یک جامعه اطلاق میشه، در نگرش امام راحل فرهنگ اسلامی فراتر از تعریفی است که تاکنون از طرف دانشمندان و علما بیان شده. امام رحمت الله علیه فرهنگ رو کارخانه آدمسازی میدونن و جایی فرمودن که فرهنگ کارخانه آدمسازی است. با این تعریف از فرهنگ از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه. آقای دکتر، یک پیشینه از نگاه و حتی فعالیت های در حضرت امام در حوزه فرهنگ بفرمایید، این که نگرش ایشون یا بیانات ایشون منحصر به بعد از رهبری و بنیانگذاری جمهوری اسلامی است یا نه حتی در دوره مبارزه همیشون بحث فرهنگی داشتن؟
امام قبل از اینکه سیاسی باشند یک شخصیت علمی و فرهنگی بودند، یک اندیشمند، یک عالم ربانی، یک شخصیتی که نسبت مسائل فرهنگی جامعه همواره دغدغه داشتند، چه در دوران رضاخان و چه در دوران محمد رضا پهلوی، چه اون قلدری هایی که رضا شاه انجام میداد برای زدودن آثار فرهنگ اسلامی از جامعه با تکیه به سرنیزه کار خودشو می‌خواست پیش ببره، حتی محدودیت هایی که برای حوزه های علمیه قرار میداد و یا حتی برای مراسم و آیین های مذهبی و بحث تربیه فتی، و چه روشنفکران بیماری که در اون دوره مؤید همون مسیر رضاخان بودند، البته در قالب بازارهای روز و با یک وجهه به هر حال موجهی که اینها بیان و کارشون انجام بدن. شما ببینید امثال کسروی و اینها شبهاتی که ایجاد میکردند و دین رو کلا میخواستن بگن القا کنند که یک جنبه خرافی داره و شبهاتی که مطرح کنند، بحث دعا و مسائل دیگه رو زیر سوال ببرند، که امام در همون دوران کتاب کشف اسرار رو میزنند. یعنی اگر یک کتاب اسرار هزار ساله نوشته میشه، هم درس خودشون رو تعطیل میکنند و میشنند این رو پاسخ میدن. بعضیا تعجب میکنند یه عالم دینی، یک مدرس سطح بالای حوزه، کلاسای درسش رو تعطیل کرده نشسته مثلا حالا به این مسائل. امام میگن که نه تنها در بین مردم اینها اثر میذاره، حتی طلبه‌های ما هم درگیر شدند و ذهنشون مشغول شده. لذا امام سعی میکردن که پاسخ بدن، هم فعالیت‌های ایجابی، همین که پدافند لازم رو داشته باشن در موقعی که هست. خب در دوران محمد رضا هم که اون وضعیتی که در تئاتر بود، در تلویزیون بود، در سینمای کشور وجود داشت، کاملا همه مروج فرهنگ غرب بود. یعنی ما سبک زندگی ایرانی و اسلامی و اون سنت‌ها و آدابی که مردم داشتن به فراموشی سپرده بشه، اون فرهنگ بیاد. یعنی تحصیل کردگان ما غالبا در غرب درس خونده بودن، مثلا در فرانسه درس خونده، بعد اومده تئاتری که ترویج میکنه هم ظرف هم مظروف هم قالب محتوا تمام برگرفته از غرب هست. یا ما بود، مگر اینکه خب موارد استثنایی در تلویزیون، و ما دیدیم که مثلا در اون دوران بحث امثال جشن هنر شیراز رو، یا مثلا مؤسسه فرانکلین که در ایران راه اندازی شد که یک شعبه‌ای از مؤسسه فرانکلین در نیویورک بود، صرفاً برای ترویج فرهنگ آمریکایی، ارزش‌های آمریکایی در ایران بود. خب امام درباره اینها موضع داشتند و روشنگری می‌کردند و از روحانیون می‌خواستند که این وظیفه رو انجام بدن. و بعد از پیروزی انقلاب هم امام موازهشون رو شفاف بیان کردن. ببینید شما در روز 12 بهمن 57 که امام وارد شدن در ایران، در اولین سخنرانی تاریخی خودشون در اوج التهابات سیاسی، سردرگمی که وجود داشت، چه خواهد شد این دولت، باید بره، امام فرمودن دولت جدید رو جایگزین. دنیا متوجه ایران بود، اما امام چیه؟ به فرهنگ هم توجه کردن. در همون سخنرانی بهشت زهرا فرمودن ما مخالف سینما نیستیم، ما مخالف فساد هستیم. یعنی اینکه ابزارهای نو پیشرفته ما استفاده می‌کنیم، اما اون مضمون و محتوا رو ما از فرهنگ غنی ایرانی اسلامی خودمون استفاده میکنیم، نیازی نداره. بنابراین در این حال که بعد از انقلاب امام به مسائل سیاسی میپرداختند، اما انقلاب رو یک انقلاب فکری و فرهنگی تلقی میکردند و حتی اگر از صدور انقلاب بحث می‌کردند، یعنی صدور فرهنگ انقلاب، همین روحیه و تفکر و بینشی که در مردم ایران ایجاد شده، این رو ما تضمین بدیم، یعنی همین فرهنگ مقاومت، ایثار، فداکاری که الان هم شاهدش هستیم در دنیا. بنابراین امام در این حال که طرفدار فعالیت‌های فرهنگی بودند در دانشگاه‌ها، ولی خب بالاخره بحث انقلاب فرهنگی را ما داشتیم. یعنی باید یک تحول ایجاد بشه. ما نمی‌خوایم بیایم صرفاً وابستگی فرهنگی داشته باشیم، همونطور که وابستگی اقتصادی قطع شده، مستشاران نظامی رفتن، در فرهنگ ما حرف را گفتن داریم برای دنیا. امام رو این خود باوری و اعتماد به نفس تاکید فراوانی داشتن.
یه کلید واژه خوبی رو به کار بردید، چون من پرسش بعدی هم راجع به همین موضوع بود، قطع وابستگی. ایشون در واقع برای راه نجات کشور از وابستگی این نسخه رو داشتن در همه زمینه‌ها. فکر می‌کنید که ما الان بعد از گذشته این چند سال چقدر تونستیم وابستگی هامون رو در زمینه‌های فرهنگی، نمیگم از بین ببریم، کم بریم؟ به هر حال فرهنگی با دنیا هم خودش یک راه ارتباطی است دیگه.
بله، ببینید ما قائل به تبادل فرهنگی هستیم، ارتباط هستیم. اون چیزی که نگرانی امام بود و همینطور مقام معظم رهبری، بحث این که ما تحت سیطره فرهنگی بیگانه باشیم. خب اگر این باشه، ما یک رفرمی بعد از انقلاب انجام میدیم مثلا، ولی دو مرتبه بعد از یه مدتی همون رسوبات فرهنگی پیش میاد و حاکم میشه، اون فرهنگ غربی میاد و مستولی میشه. امام میخواستن یک تحول بنیادین در این عرصه ایجاد بشه. خب تحول هم شد، یعنی ما نیروهای جدیدی که وارد این عرصه شدن با احساس تکلیف، احساس مسئولیت، در سینما، در تئاتر، در سرود، در در موسیقی، در بخش‌های مختلف. شما ببینید که به هر حال یک فضای خاصی در حوزه‌های ما حاکم بود، در نجف، در قم، که بعضیا با اساس و مثلا مخالف بودند، اما در حضور ما دیدیم که اون سرود تاریخی ای مجاهد شهید مطهر رو اجرا کردند و با ابزار و آلات و موسیقی امام هم اشکال نگرفتند. امام گفتن اگر جهت درست باشه، اگر اون ابیات و اشعاری که خونده میشه مناسب باشه، ایرادی نداره. بنابراین امام در این حال سحجر و جمود فاصله داشتن، ولی خب حاضر نبودند که فرهنگ غرب در کشور ما مستولی باشه. اینها رو بکردن و تأکید میکردن، با صراحت مطرح میکردن، حالا چه در کتاب، چه در فیلم، در تئاتر، در تلویزیون، خواهان یک تحول اساسی بود. امام در این حال که طرفدار آزادی بیان، فعالیت‌های فرهنگی هنری، میگفتند بالاخره اکثریت ملت ما که مردم مسلمان هستن، نظام اسلامی هست، اون ضوابط و چارچوب‌ها رو در نظر بگیریم، نه تنها در مرزهای جغرافیایی ایران. اگر علیه پیامبر، ساحت نورانی پیامبر سلمان رشدی هم کتاب مینوشت، امام موضع میگرفتند، یعنی یک دفاع از حیثیت و اعتبار اسلام و مسلمانان در سطح جهانی.
این رو شما نشانه یک فرهنگ فعال میدونید، نه منفعل؟
بله، یعنی اینکه امام اینطور نبود که بنشینند فقط بخوان دفاع کنند، بخوان پاسخگو باشن، نه، ما همین که گفتم بحث صدور فرهنگ رو میگفتن. ما دارای یک فرهنگ غنی هستیم که اگر این کالا به دنیا به خوبی عرضه بشه، اون اندیشه ناب خواهان داره، مشتاق داره، افراد فراوانی در دنیا هستند که مشتاق این هستند و ما بعدها دیدیم که واقعا این چنین بود و خیلی ها دلبسته و دلداده و شیدای امام شدند و فرهنگ امام. این که میگم، من خودم در بعضی کشورها از نزدیک دیدم کسایی که حتی یک بار امام رو ندیده بودند، صدای امام رو نشنیده بودند، با زبان امام آشنا نبودند، اما بالاخره این فرهنگ، این افکار، این اندیشه ها منتقل شده بود و اونها واقعا واله و عاشق امام بودند.
چه عالی که باز دوباره به یک کلید واژه مشترک رسیدیم. آقای دکتر، شما گفتید که امام در واقع در نفی فرهنگ، حالا غرب بگیم یا کفر بگیم، معتقد بودن چون جبهه فرهنگی اسلام اون قنای کافی رو داره، خود به خود جذبه درست میکنه، اما به هر حال اون طرف هم داره از ابزارهای خودش خوب استفاده میکنه، از سینما، از موسیقی، از تئاتر، حتی از کتاب و خیلی ابزارهای دیگه. اولا میخوام از شما بپرسم که چرا ما قدری که نشاد حتی بشود گفت فاصله زیادی داریم با جبهه‌ای که در باطل خودش پافشاری میکنه، چرا فاصله داریم باهاش، و اینکه اون وقت ما که معتقد چون این ایده هایی و چون این عقیده های پاکی و نورانی داریم، چطور و چگونه باید این پیام رو به مخاطب برسونیم؟
بله.
چون که فرمودید در کشورهایی اگر این پیام برسه به افراد تشنه، بله، حق کاملا هم تسلیم و پذیرا خواهند.
بله. ببینید، جنگ فرهنگی یک جنگ مداوم هست، یعنی اینطور نیست که ما بگیم دیگه 20 بهمن 57 انقلاب پیروز شد، رژیم شاهنشاهی سرنگون شد، دیگه فکر و فرهنگ و آداب و رسوم و اونها هم رفت کنار کلن، نه چون چیزی نیست. بالاخره اونها هم اگر از در بیرون برن، دو مرتبه از پنجره اون افکار میخواد برگرده. غربی ها سرمایه گذاری کلان کردند، یعنی ما در یک نبرد مداوم بودیم، به ویژه بعد از دوران جنگ. بالاخره دوران جنگ به گونه‌ای بود که اونها نمیتونستن در این فضای معنوی که در کشور هست اثرگذار باشن، اما بعد از دوران جنگ گفتن که ما بیایم این نظام رو و این افکار رو، این جوانها رو دچار استحاله کنیم، تغییر کنند اینها و دلبسته همون فرهنگی بشن که در غرب داره ترویج میشه. اونها سرمایه‌گذاری زیادی کردن، ما هم تلاش کردیم، نه اینکه نشه، ولی خب بالاخره برخی‌ها در داخل هم بودن که با اونها همراهی می‌کردن و لذا ما هنوز می‌بینیم که این درگیری وجود داره، در این حال که ممکنه برخی از افراد جامعه ما تحت تاثیر اون فرهنگ قرار گرفته باشن، ولی در عرصه جهانی ما موارد بسیاری داریم که اونها با فرهنگ ما آشنا شدن. این که مثلا در یک برهه تاکید شد که ما ترجمه معکوس داشته باشیم، خیلی از کتاب‌های ما به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه بشه، آثار ما ارائه بشه، هفته‌های فرهنگی، برنامه‌های گوناگون. من حضور داشتم در جایی که مثلا طرف یک کتاب از امام می‌دید، میگفت ما اینو حتما باید ترجمه کنیم به زبان خودمون، در مثلا کشور خودمون توسعه بدیم. یعنی این مثلا وجود داشته، ولذا در این حال که ما ممکنه ضعف‌هایی هم در داخل داشته باشیم، برخی افرادی که اون اندیشه ناب امام رو و یا رهبری رو آنگونه که باید شاید باور نداشته باشند، اما در دنیا هم الان افراد زیادی هستند که خودشون خودجوش دارن فرهنگ ما رو منتقل میکنن، کار میکنن. یک زمانی مثلا یک کتابی از یک دست نوشته، یک جزوه کوچکی از استاد محمد رضا حکیمی، یک نامه‌ای که ایشون به فیدل کاسترو نوشته بود که اسلام رو معرفی کرده بود. خب بعدها دوستان ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات این رو به فکر می‌کنم 16 زبان دنیا ترجمه کردن برای کسی که کاملا با اسلام بیگانه است و خیلی‌ها استقبال می‌کردند، براشون جالب بود، شیرین بود که این چه اندیشه‌ای است. اگر ما خوب عرضه کنیم، اگر فیلم‌های خوب بسازیم، حتما در دنیا علاقمند داره. خودم شاهد بودم مثلا در کشوری که یه فیلم ایرانی می‌خواست نمایش داده بشه، اینقدر ازدحام اهمیت بود که روی زمین هم نشسته بودن. یعنی این تشنگی وجود داره، چون دنیا الان یک الگوی واحد داره، فرهنگ غرب، ولی یک حقیقت دیگر رو هم دنبالش هستند. لذا میتونه بسیار جاذبه داشته باشه و موثر باشه.
خیلی ازتون ممنونم و از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه همراه برنامه اید. بریم یک بخش مستند رو بشنویم، این که در واقع همکارم تهیه‌اش کرده. بعد که شنیدیم برگردیم بخش دوم و پایانی برنامه رو هدیه حضورتون میکنیم. بفرمایید.
میشل فوکو، فیلسوف فرانسوی مشهور، درباره انقلاب ایران چنین میگوید:
انقلاب مردم ایران انگیزه مادی و اقتصادی نداشت. مشکلات اقتصادی حکومت پهلوی آنقدر بزرگ بود که مردم به خاطر آن قیام کنند. ایرانی ها از خلال انقلاب خود در صدد ایجاد تحول در اندیشه، نگرش و سبک زن سیاسی اجتماعی خیش بودند.
بنابراین میتوان دریافت امامی که این انقلاب را هدایت میکرد انگیزه های اصلی او خواستگاهی فرهنگی داشت. از همان بدو انقلاب، فرهنگ غربی یکی از دغدغه های اصلی امام راحل در حوزه فرهنگ.
اونهایی که میگن نمیشد اسلام را در این زمان پیاده کرد، برای اینکه اسلام را نساختن، نمیفهمن چی میگن. مبارزه با فساد میکنیم، فحشارا قطع میکنیم، مطبوعات را اصلاح میکنیم.
تا آنجا که خودباختگی در برابر فرهنگ غرب را عامل عقب ماندگی امت اسلامی می دانستند.
فرهنگ روش تاثیرگذاری عقب ماندگیش اسم اون روش ثبت است و خیانت است. نه فرهنگ داریم آقا، نیروی انسانی ما را به باد دادن اینها. این فرهنگ ما یه فرهنگ استعماری که نگذارد این نیروی انسانی رشد بکند، اینا را به یه حد محدودی نگه بدارد، نگذارد اینا رشد بکنند.
یاران امام هم از جنس خود ایشان بودند. از این رو در سبک زندگی و نحوه برخورد با مردم همچون ایشان برخورد می کردند. پس دغدغه های فرهنگی امام در فرهنگی آنان نیز بود. شهید رجایی:
رهبر انقلاب را باید به ذات متقلید پذیرفت و اونگاه در چنین حکومتی نخست وزیر شد و وزیر شد و مدیر کل شد تا مستخدم. اگر کسی چنین رابطه‌ای با امام امت ما نداشته باشه، اون قطعاً در یکی از موارد کار میلنگه و اونجاست که باید ماها بگذره تا یک بار دیگه رهبر با اون همه ناراحتی و کسالت فریاد براره که هر کدام ما اون منظره رو دیده باشیم و احساس مسئولیت کنیم، خواهیم دید چه رنجی در اون لحظه بر امام ما گذشت که از دست من وزیر گله داشت که چرا هنوز کارمند تو در اداره قادر نیست دستورالعمل‌های اسلام را که 60,000 شهید به پای اون خفته‌اند پیاده کنه.
اما یکی از نکات بارز در سیره فرهنگی امام آن بود که دین را صرفاً در حوزه شخصی نمی دانستند. از این رو میان حوزه رفتارهای فردی و شخصی و حوزه رفتارهای اجتماعی در سیره فرهنگی امام پیوستگی دائمی دیده می شود. در این میان زنان مثل همیشه پیشرو بوده و هستند.
عفت عصمت میراث زهرا بود.
اما در سیره فرهنگی امام راحل عظیم الشان توجه به دو نهاد فرهنگی کلیدی در حوزه فرهنگ، یعنی حوزه و دانشگاه، نگاهی تاثیرگذار که نگاهی کلیدی است. امام دانشگاه غرب زده و شرق زده را عامل پسرفت جامعه می‌دانستند و در این حال دانشگاه پیشرو را مبدا همه تحولات می‌خواندند.
ما روحانیون با دانشگاهی ها یک مسیر دارند و مسئولیت دو طایفه از همه طوایف دیگه بیشتر است، چنانچه شغلشون شریفتر است. شغل شریفتر است برای اینکه با شغل دانشگاهی و روحانی اگر چنانچه به شرایط عمل بشد انسان درست میشد و این است که این شغل شغل انبیا بوده است. تمام انبیا برای آدم درست کردن آمدند و قرآن کتاب آدم سازی است. پس این شغل شغل بسیار شریفی است و مسئولیت بسیار زیاد است. برای اینکه در این دو دانشگاه، دانشگاه روحانی و دانشگاه آقایان، هاست که کشور چیزهایی که باید در کشور درست بشد منشأش این دو دانشگاه است.
اما فرهنگ ساده زیستی مسئولان، بخشی از سیره فرهنگی امام در حوزه حکومت که این روزها گم شده بسیاری از مردم است. ایشان در توصیه به مسئولان همواره زیغ ساده زیستی را گوشزد می کردند.
اون روزی که رئیس جمهور ما خدای نخواسته از اون خوی کوخ نشینی بیرون برد و به کاخ نشینی توجه بکند، اون روز است که انحطاط برای خود و برای کسانی که با او تماس دارند پیدا می شد. اون روزی که مجلسیان خوی کاخ نشینی پیدا کنند خدای نخواسته و از این خوی ارزنده کوخ نشینی بیرون برند، اون روز است که ما برای این کشور باید فاتحه بخونیم.
امام خمینی رحمت الله علیه برای نظام اسلامی یک معیار است. بنابراین جمهوری اسلامی ایران باید همیشه این را برای جلوگیری از انحراف به چپ و راست در کنار خود داشته باشد و آن را با خود تصور.
خوش آمدید به بخش دوم برنامه بازتاب. شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، با آقای دکتر سید محمد حسینی، وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی و استاد محترم دانشگاه داریم صحبت می‌کنیم. بخش اول گفتگومون رو امیدوارم که وقت کرده باشید چنده باشید، وگرنه میتونید از روی وبسایت رادیو فرهنگ یا در اپلیکیشن ایران صدا در واقع این برنامه رو به شکل کامل دریافت بفهمید. iranseda.ir محل ذخیره سازی فایلی است که این اپلیکیشن این نرم افزار رو به شما هدیه خواهد کرد و کاملا هم رایگانه. آقای دکتر، جمهوری اسلامی از وقتی مستقر شد یه قدری نگاه ها به سبک زندگی تغییر کرد، از جمله اینکه اگر تا دیروز ارزش این بود که یک نفر سوار خودروی لوکس بشه و مثلا درآمد آنچنانی داشته، لباسی بپوشه که با تفاخر در خیابون حرکت بکنه، ولی بنیانگذار این انقلاب اصلا انگار اقلیم فکریش فرق میکرد. یه قدری راجع به این موضوع صحبت بکنیم.
بله،
جایگاه ساده زیستی در نگاه،
بله، فرهنگ دوران پهلوی، فرهنگ اشرافیت، تجمل‌گرایی، این که درباریان یک تافته جدا بافته هستند و در رفاه و ناز و نعمت به سر میبرند و فاصله طبقاتی زیاده. خب در نظام سرمایه‌داری همینه. اینها هم که تابع غرب بودند، تابع آمریکا بودند، حالا مردم در محرومیت باشند براشون معنا و مفهومی نداشت. اما امام بحثشون بود که ما نگاه در نگاه اسلامی چنین چیزی نیست. ما باید فاصله طبقاتی کاهش پیدا کنه، بحث عدالت رو باید مطرح کنیم، بحث این که مسئولین خودشون در ساده زیستی پیشگام باشند و سعی کنند که مردم در رفاه باشند، در آسایش باشند. این رو امام عملا خودشون نشون دادن. این که هنوز هیئت‌هایی که از کشورهای مختلف میان میرن در جماران اون خانه ساده و اون اتاق کوچک امام رو میبینن تعجب میکنند، یا اون حسینیه جماران با اون وضعیتی که داشت امام حتی اجازه نمیدادن کمترین کاری انجام بشه. خب این به هر حال یک حرکت عملی بود و امام از مسئولین دیگه هم می‌خواستند. خب ما برخی از مسئولین کشور در اون دوران از روحانیون بودند، الان هم هستند. امام تاکید میکنه که همون زی طلبگی، یعنی فکر نکنید که الان شما یک مسئولیت رده بالای اجرایی دارید باید مثل همون گذشتگان باشید، در همون کاخ‌ها و در همون شرایط زندگی کنید. این رو امام تاکید میکنه و امام این روحیه مردمی رو داشتند و این خودش باعث میشد که دلبستگی مردم به امام بیشتر بشه، علاقه داشته باشن، با تمام وجود به امام عشق ببرزند. اگر در روز استقبال از امام میلیون ها نفر انسان مشتاقان اومدند، در هنگام بدرقه امام جمعیت بیشتری اومدند. خب این نشون میده که مردم این فرهنگ رو میپذیرفتند، علاقه داشتند، امام رو این مسئله تاکید داشتند و دیگران رو هم بر حذر میداشتند. و به هر حال کارهایی که میشد، این که دستور میدادند خدمت بشه به مردم محروم در روستاها، جاده سازندگی، این فرهنگ خب حاکم شده بود و یک فضای خوبی در کشور بود. من یادم هست بالاخره اون مکالمات جوان بودیم، ولی عروسی هایی که میشد، برنامه هایی که بود، خیلی ساده، خیلی صمیمی، خیلی راحت. الان چرا ازدواج در جامعه با دشواری مواجه شده؟ به خاطر همین هزینه های سنگینی که داریم، صداقی که مطرح میشه و آداب غلطی که همینطور روز به روز افسوده میشه. خب امام این قل و زنجیرها رو انگار از دست مردم باز کرد، آزاد شدند و خیلی کار راحت‌تر شده بود و به جای اینکه افراد دنبال طمع و آز و جمع‌آوری اموال برای خودشون بودن، در فکر این بودن که به دیگران کمک بکنن، مساعدت کنن، و این خب فرهنگ بسیار مهمی بوده که باید همواره این رو ما زنده نگه داریم.
بسیار خب، ما از حالا تقریبا 5 دقیقه یه ذره کمتر بیشتر وقت داریم تا پایان برنامه. من راجع به یک موضوع دیگه هم می‌خوام ازتون سوال کنم و البته کم کوتاه صحبت بکنم که بیشتر وقت به جناب علی اختصاص پیدا بکنه، و اون نگرش امام به حوزه فرهنگ ایثار و شهادت بود. مدت زیادی رو ما درگیر یک جنگ تحمیلی بودیم و البته تنگناهای اقتصادی هم وجود داشت و از ابتدای انقلاب همین طور بود. از خدمتتون میخوام بپرسم اولا نگاه امام به موضوع فرهنگ ایثار و شهادت چگونه بود و بعد نگاه ایشون در جامعه اون روز چطور تبلور پیدا کرد. من اون موقع البته سنم خیلی کم بود آقای دکتر، ولی یادم میاد که مردم اگر مثلا میگم یک پیت 40 لیتری نفت پیدا میکردن تو زمستون، حتما اگر همسایه میگفت که نیازمندم بیدریق او رو نصف میکردن که مثلا حالا بعد دوباره روزهای آینده خدا کریمه و دوباره سوخت به محلمون میرسه. اینها رو یه قدری برای امثال من همسر امثال من بیشتر
ببینید میدید. یک نوشته از امام هست مربوط به سال 23 هست، 1323، در کتابخانه وزیری امام یک یادداشتی دارند تحت عنوان قیام لله، آیه کریمه قل انما اعیدکم بواحده ان تقوموا لله. امام قیام لله رو توضیح دادند که مثلا حضرت موسی پیامبر چگونه علیه فرعون قیام کرد. درباره پیامبر، درباره انبیا سخن میگن و به هر حال این انتظار دارن که جامعه چنین روحیه‌ای داشته باشه. قیام، ایستادگی، جنبش، لازمش شهادت هست، فداکاری هست، ایثار هست. شما ببینید وقتی که امام حرکت خودشون رو آغاز میکنند علیه رژیم ستمشاهی، به هر حال اونها حمله میکنند مسجد مدرسه فیضیه، تعدادی کشته میشن، شهید میشن، یا در وقتی امام رو دستگیر میکنند قیام 15 خرداد صورت میگیره، عده جان خودشون رو فدا میکنند. یعنی این حرکت راهی نداشت، این قیام، این انقلاب، این که باید در این راه افرادی به شهادت برسن تا اینکه این انقلاب پیروز بشه، و اینکه امام فرمودن خون بر شمشیر پیروز میشه، و به هر حال اون جوانهایی که در رکاب امام بودند باشن انقلاب پیروز بشه. بعد از انقلاب هم بعضیا بله میگفتند خب مردم برن خونه هاشون رو، دیگه تمام شد، ولی امام این حرکت رو مستمر میدونستند و اینکه باید در صحنه باشند، باید این روحیه باشه، اینکه جهاد سازندگی باشه، سپاه باشه، بسیج باشه، آماده بشن. و خب ما این رو در دوران دفاع مقدس شاهد بودیم. خب بعضیا واقعا مرعوب شدن روزهای اول جنگ چه خواهد شد، اما امام به گونه‌ای برخورد میکردن که ما هیچ واهمه و هراسی نداریم. واقعا این گونه بود. امام در عمرشون فرمودن من هیچ هیچگاه نترسیدم. حتی زمانی که امام رو دستگیر میکردن در دوران رژیم پهلوی، میفرمودن اون مامورین سر میترسیدن، تا اینکه امام هیچ واهمه‌ای نداشت. امام خودشون اهل ایثار، فداکاری، اهل تحمل سختی‌ها، اینکه بازداشت بشن، تبعید بشن، اینکه فرزندشون به شهادت برسه، خب اینها رو همه خودشون در عمل نشون داده بودند. یعنی یک فقط شعار نبود، حرف نبود، بلکه مردم عمل امام رو می‌دیدند. رضا امام به حرفای امام توجه میکردن. بسیجی‌ها که خدمت امام می‌رسیدن لازم نبود امام سخن بگن، همین که نگاه به چهره امام می‌کردن اشک از دیدگانشون جاری میشد، و همین که امام یه اشاره میکردن یه مرتبه یک لشکر 100,000 نفره از تهران عازم جبهه‌های جنگ میشد. و اگر واقعا ما در جنگ تونستیم غالب بشیم، یک جنگ معمولی که نبود که با صدام و با بسیجی‌ها می‌جنگیدیم، با بخش عمده از کشورهای دنیا در مقابل ما بودند، خب این روحیه ایثار گذشت، این شهادت طلبی که وجود داشت. بالاخره ما حالا توفیق داشتیم با اونایی که بسیجی ساده بودیم اونجا، می‌دیدیم که چه روحیه‌ای هست، و اگر این نبود قطعا ما نمی‌تونستیم غلبه پیدا بکنیم، چون ما از جهت امکانات جنگی بسیار از اونها کمتر داشتیم. لذا این فرهنگ باید همواره زنده باشه. بعد از دوران جنگ هم مقام معظم رهبری این مسیر رو تأکید کردند که ما فرهنگ دفاع مقدس رو زنده نگه داریم، با همون روحیه، با همون فداکاری هست که ما میتونیم غنی‌سازی 20% رو، میتونیم پیشرفت علمی داشته باشیم. ولی اگر افراد سر در آخر خودشون داشته باشند و منافع خودشون و لذت‌ها و هوای نفسانی، اصلا به فکر کار و تلاش و مجاهدت و پیشرفت کشور نخواهند بود.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر، وقت رو خیلی خوب مدیریت کردید، درست سر زمان به اتمام رسید. خیلی ازتون ممنونم. نکته‌ای باقی مونده؟
امیدوارم که انشالله اون تبیینی که مقام معظم رهبری نسبت به امام داشتن، این رو ما همواره مد نظر داشته باشیم، چون برخی ها به هر حال به دنبال این هستند که افکار و اندیشه امام رو دچار تحریف کنند، دستخوش تغییرات بکنند.
بله.
امام یک شخصیت جامع بودند، در این حال که مصداق رحما و بینهم بودند، اون عاطفه و محبتی که امام داشتن نسبت به محرومین، نسبت به مؤمنین، نسبت به افراد جامعه، اما در مقابل دشمن هم با صلابت، با اقتدار از موضع عزت برخورد میکنه. همون اشد و علی الکفار رو امام داشتن. نباید ما بیایم فقط یک روی سکه رو ببینیم، امام رو یک شخصیت لیبرال بخوایم مطرح کنیم، فقط یک جنبه های خاصی از زندگی، نه، جامعیت امام رو ببینیم و اون ابهتی که امام داشت و اون قاطعیتی که در مقابل دشمن داشت و اونها رو ذلیل و خوار کرد و اونها نتونستند کاری انجام بدن. این ارمغان و میراث فکر و اندیشه امام رو باید همواره نگه داریم و شخصیتی که تونسته اون رو، این افکار رو و این ایده ها و آرمان ها رو زنده نگه داره، در وهله اول خود مقام معظم رهبری هستند و ما باید این پرچمی که الان رهبری برافراشتن، این مسیر رو انشالله دنبالشون ادامه بدیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر و خداحافظ و نگهدار شما باشیم. ممنونم از همه شما شنوندگان محترم. این برنامه از اداره کل برنامه سیاسی به تهیه کنندگی مریم هدیه‌لو، آیتم سازی و هماهنگی سید فاطمه شعار و میثم پوراعظم، صدا برداری